بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در حرمت نجح بود به هر دو معنایی که برای نجح ذکر کرده بود، هم اونجا که کسی اقدام به خرید به مازاد بر اون قیمت واقعی میکنه و این موجب میشه که دیگران به اشتباه بیفتن و به بیش از قیمت بخرن، و هم در تفسیر دوم که یک توصیفات و تبلیغاتی برای یک کالایی انجام میده که موجب گمراهی دیگران و اینکه اونها به اشتباه بیفتند و به بیش از قیمت بخرند، به این معنا هم محل بحثه. عرض کردیم که ادله‌ای که می شود برای حرمت نجح بیان کرد عبارت هست از این ادله. اول روایات بود که بعید ندانستیم که اون روایات هم منصرف باشه به جایی که معامله بعد انجام بشه، و الا صرف اقدامی که کسی بکند یا تبلیغاتی که انجام بده ولی موجب اشتباه خریدار نشه، یعنی خریدار پیدا نشه، یا اگر هم پیدا میشه او به قیمت مازاد نخره. اونجا بعیده که ادله این موارد را هم تحریم بکنه سامنه، بلکه اونجایی را حتی اگر روایات را هم بپذیریم جایی را میگیره که به دنبال این اقدام شخص ثالثی معامله اتفاق بیفته، اون هم به مازاد بر قیمت در اثر همین تبلیغات یا اقدامی که او کرد. این دلیل اول بود که روایات بود. از دلیل دوم به بعد دیگه بحث روایات نیست، بحث قواعده، بر اساس قواعد به این مسئله پرداخته میشه. دلیل دوم بر حرمت نجح ادله حرمت غش یا غش بود، ادله ای که این قاعده را افاده میکرد که غش در معاملات حرامه. در این ادله ما چند نکته عرض کردیم. اولا گفتیم اصل این حرمت غش، امر اصل اون و حرمت اون در معاملات مورد اتفاقه، اما اینکه دایره اوسعی از معاملات هم غش و خیانت حرام باشه اون محل بحثه که دیروز عرض کردیم. مطلب دومی که ذیل این عرض کردیم این بود که روشن است که این حرمت نجح مستند به ادله حرمت غش در جایی است که به دنبال این نجح، به دنبال این تبلیغ یا اقدام قضایی معامله رخ بدهد، اتفاق بیفته، اون هم معامله به مازاد بر قیمت و معامله مازاد بر قیمتی که مستند به همینم باشه. معامله اتفاق افتاد بیش از قیمت به خاطر همین تبلیغ یا اقدام او. ممکنه نه طرف فهمیده که این زیادیه ولی اصرار داشت، نیاز داشت خرید، اونم محل بحث نیست. این نکته رو دیروز نگفتیم که افتاد. بنابراین این دلیل دوم افاده میکند حرمت این نجح را به هر دو معنا، فرقی هم نمیکنه، به هر دو معنا افاده میکنه، چه منتها در صورتی که به خاطر این اقدام این آقا اون شخص مشتری بخرد به مازاد به استناد همین عمل هم، این میشه حرام. اینم دو که دیروز عرض کردیم. نکته سومی هم که دیروز عرض کردیم بود که این بعید نیست که بگوییم این عام است از این که حرمت نجح به استناد دلیل حرمت غش، عام است از این که توافقی بین بایه و این آقای عرض شود که کمک کارش انجام بشه، یا اینکه نه بدون توافق او آمد انجام داد، او هم توجه داشت و بالاخره از این فرصت استفاده کرد، هر دو را میگیرد. اینم از این مسئله. مسئله چهارم و نکته چهارم ذیل این قاعده این بود که دیروز ترک کردیم، از اینجا حالا میخوایم ادامه بدیم. گفتیم که ببینیم بنابر این قاعده که حرمت قشه در معامله میگیم نجش را هم تحریم میکنه. این نجش، حالا عنوان نجش هم دیگه موضوعیت نداره دیگه، چون فرض اینه که از روایت اومدیم بیرون، اونی که عنوانی که موضوعیت داره همون قشه، قشه، اون قش است که میاد موضوعیت داره. ببینیم این قش در اینجا کار کیه؟ اینجا گفتیم احتمالاتی وجود داره. یک احتمال این است که بگیم که قش کار بایع هست، این آقایی که داره خونه را یا ماشین را یا هر کالای دیگری را میفروشه، با کمک این بازار بالای قیمت، به کمک این شخص، به شخص دیگه، بگیم که اینجا اونی که غاش است، اونی که غاشه، چون نجش اگه بگیم معلومه اون رو نمیگیره، نجش خیلی معنای خاص لغوی داره، توجه کردید؟ اون منتها ما از محدوده کلمه نجش و این واژه اومدیم بیرون دیگه، چون در دلیل اول ما پایبند این واژه هستیم، الان از این واژه رها شدیم. خب اینو قواعد عامه چی میگه؟ تو قاعده عامه اون چی که اینجا هست در روایات معتبر و متعدده غاشه، غش و غاشه. حالا ببینیم طبق این قاعده الان، یعنی این سوال در دلیل اول خیلی وجهی نداشت، یعنی که در دلیل اول عنوان ناجش بود، ناجش معلومه به بایه نمیگن، ناجش به این آدم واسطه‌ای میگن که اومد، یا شخص سومی میگن که اومد بازارگرمی کرد، قیمت رو برد بالا، تبلیغات سو کرد، ناروا کرد، اون روشنه. اما وقتی که آمدیم در محدوده دلیل عام و قاعده عامه و دلیل غش، خب اینجا اون وقت دلیل دیگه مشتمل بر عنوان همین غش و غاشه. اون وقت اینجا سوال میشه که این دو نفری که یکی تبلیغات کرد یا خرید اعلام قیمت زیادی کرد در مزایده، و یکی هم که حالا اومد فروخت، این دوتا کدام غاشن؟ اینجا چند احتمال وجود داره، همونطور که دیروز هم عرض کردیم. یک احتمال این است که بگوییم که غاش در اینجا همون بایعه، اونی که داره کلاه برداری میکنه و فریب میده و خیانت میکنه در معامله به این مشتری. این آقای ناجش به هر یک از دو معنایی که گفته شد، این آقا چه کاره است؟ کمک کاره، اعانه بر اثم میکنه. این یک احتماله که البته هر دوش هم حرامه، هم غش حرامه هم این اعانه حرامه. این اعانه در اینجا حتما حرامه، حتی رو قول مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی. چرا؟ برای اینکه اینجا اونا اعانه بر اسم را مطلقا حرام نمیدونستن، ولی این اعانه بر ظلمه، اعانه بر ظلم در حق الناس همه حرام میدونستن، برای این حرام از منتها از باب اعانه. یک احتمال دوم این بود که بگوییم که هر یک از این دو غاشند مستقلن، یعنی دو تا خیانت اینجا چی شده؟ یکی این بایه خیانت کرده به این مشتری، بالاخره او فروخته بهش به مازاد بر قیمت در حالی که او هم متوجه نبوده، و این آقای واسطه یا شخص سومی که تبلیغات کرده یا آمده تو مزایده قیمت رو برده بالا در حالی که تصمیم بر خرید واقعی نداشته، در حالت مزایده واقعی باشد و واقعا بیاد قیمت بالا در بخره، اون مانعی نداره. نه، این بدونی که بخواد بخره، فقط برای اینکه کلا سرمون بگذاره آمده این قیمت رو برده بالا، اینم غاش مستقلن، یعنی دوتاییشون مستقلن عنوان غاش برشون صدق میشه، که در واقع دو تا عمل حرام اینجا واقع شده که هر یک این عنوان مستقلن برشون صادقه، هادا غاششون مستقلن و اینم غاششون مستقلن. اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که بگیم نه، اینجا یک عمل محرمه، مثل احتمال اوله، یک عمل محرمه، یک عمل اولا محرمه و از باب تعاون این دوتا یک غش یا اینجا محقق شده، اونتا این دو نفر با همین غش رو انجام دادن، مثل اینکه دو نفر با هم یه نفر رو بکشن، یا بالاخره یک گناه انجام شده که قتل، تعاون بر اثمه، دوتا فاعل یک فعل رو انجام دادن. عرض شود که این سه احتمالی است که اینجا وجود داره، که غاش فقط بایعه و این ناجش معین علی الاثم، این اول. دوم این که کل منهما غاشون مستقلا، سلام علیکم. سوم اینه که نه، اینجا یک غش و عمل حرام باقی شده که دوتاییشون اون رو محقق کردن. عرض شود که به نظر میاد که از هر همین احتمال سومه، یعنی اونی که عرف میفهمه در اینجا اگر دقت هم بکنید، یکی کلاهگذاری که بیشتر نشده، این اون قتله. اگه این دو نفر اومدن با هم ریسمانی را انداختن گردن طرف، یک طرفش او گرفت یک طرفش او گرفت، دو طرف کشیدن تا این خفه شد، اینجا یک قتل واقع شده، منتها هر دو با هم این قتل واقع کردن. فعل خارجی گاهی با یک فاعل محقق میشه، گاهی فعل با دو تا فاعل، همون یک فعل با دو تا فاعل محقق میشه. اینجا مثل همون قتلیه که تناب را انداختن گردنش، دو طرف دارن میکشن. عرض شود که نه مثل اونجایی که این تناب را میاره و او میندازه و خفه میکنه که معین و فاعل باشن. ظاهرش اینه که اینجا معین و فاعل نیستن، توجه کردید؟ و حال و همینطور دوتاشون مستقلا، نمیتونیم بگیم دوتا غش اینجا واقع شده، ظاهرش اینه که یک غشه، یک کلاهبرداری شده و در این کلاهبرداری این دوتا با هم مشارکت دارن، نه مشارکت از باب اعانه بر فعل حرام، بلکه از باب تعاون بر فعل حرام، مشارکت در فعل حرام، نه معاونت در فعل حرام. ظاهرش اینه. بنابراین این احتمال اول، احتمال دوم حتما منتفیه، خیلی روشنه که منتفیه، که بگیم که گویا دو تا، مثل که بگیم دو تا اونجا قطع شده، اینجا بگیم دو تا کلاهبرداری شده، این نیست، این میره کنار، احتمال دوم کناره، خیلی روشنه که کناره. اما بین احتمال اول و سوم، باز از هر احتمال سومه، البته احتمال اول هم بیوج نیست، اونقدر که ضعیف نیست به اندازه احتمال دوم، برای اینکه کسی ممکنه بگه که اونی که به هر حال کلاهبرداری به اون نسبت داده میشه، این آقای بایعه، فروشنده است، اینه که داره میفروشه و بالاخره پولو میگیره و جهت، ولی لذا مثلا او غاشه، اون یکی داره کمکش میکنه، ولی به نظر میاد که از هر احتمال سومه. بنابراین از هر احتمال سومه، در رتبه بعدش احتمال اوله، ضعیفتری احتمال، احتمال دومه. ولی توافق نشده، ولی بالاخره او هم داره مطلع میشد و دارن کار انجام میشه، توافق لازم نیست، توافق قبلی باشه. حالا این تو نکته بعدی اینو عرض میکنم، ولی ببینید اگه حل نشد اونجا. ببینید نکته بعدی، نکته پنجم این است که در که چی؟ نه، حالا ما گفتیم کل این بحث ها هر دو صورت توافق و عدم توافق رو میگیره. اینا ایشون هم همینا دارن میگن. ببینید این بحث نکته پنجم رو عرض بکنم، یه بار بر اساس اون اگه لازم بود برمیگردیم. نکته پنجم اینه که ببینید غش یا غش، که هر دوش ظاهرا درسته، که میگیم حرامه، یک عملی است که در اون علم و احیانا قصد شرطه. اگر کسی نمیدونه که قیمت بالاست و داره با این قیمت میفروشه، اصلا خبر نداره، نمیدونه، این که حرام نیست، این کلاهبرداری نیست، ممکنه خیار قبل درش باشه، ولی کار حرامی انجام نداده، چرا که خودش فکر میکنه که سکه 1,000,000 مثلا چقدره، در حالی که مثلا اینجوری نیست، این خیال داره میگه، اون مشتری و مشتری هم همینجور فکر میکنه میخره، این که صدق غش نمیکنه. بنابراین حرمت این معامله به مازاد بر قیمت در جایی مصداق غش و حرمت پیدا میکنه که این بایه عالم باشه، آگاه باشه و مشتری ناآگاه باشه، قوامش به اینه، این آگاه باشه و اون آگاه نباشه. عرض شود که همین که این آگاهی به مسئله داره و داره اقدام میکنه، قهرن دیگه قصد محقق شده، این قصد قهری اینجا محقق میشه. این قوام غشه که در جای خودشم بحث کردیم و گفتیم که غش از چیزهاییست که صدقش به اینه که این شخص بدونه و اون ندونه تا بگیم این به او خیانت کرد. ولی اگر این هیچ کدام ندانن، خب نمیگه این به او خیانت کرد، توجه کردی؟ ولی اون که خیار قبل و اینام براش قائل باشه، احکام وضعی باشه، اما حکم تکلیفی حرمتی نداره. یا اینکه نه، اون نمیدونه، بایه نمیدونه، ولی مشتری میدونه، بازم مشتری اقدام کرده اینجا اون جایی صادقه. یا هر دو اگه میدونن، اینا غش نیست، حرمت تکلیفی نیست. از میان این چهار صورت علم و جهل دو طرف، غش اونجایی صادقه که بایه آگاه هست، میفهمه که داره چیکار میکنه، و مشتری ناآگاه هست. بایه آگاه هست و مشتری ناآگاهه. و عرض شود که خب بنابراین آگاهی کافیه دیگه، توافق همین که او آگاهه و داره این کار انجام میده، این موجب اینه که صدق غش بکنه. این که حالا توافق کردن یا نکردن این مهم نیست، چه توافق کرده باشن چه توافق نکرده باشن، بالاخره او توجه داره به این که اینجوره و از این فرصت هم استفاده کرد، ولی اون که هیچ توانی هم از قبل ندارن، رفت تو بازار دید او هم اومد تو میدون و رفیقشه بدونی که اصلا با هم حرفی زده باشن، خواست خوش خدمتی به رفیقش بکنه، قیمت رو برد بالا، او هم از همین استفاده کرد انجام داد. بنابراین این توافق و تبانی خیلی شرط نیست، صدق میکنه، ولی اون که توافق و تبانی نباشه. بله خب فرقی که داره، خیلی فرق، برای اینکه اینجا یک عمل فیزیکی مثل باب قطع که نیست، چیز دیگه ایست. و به همین دلیل هم ما گفتیم که حالا خیلی قاطع آدم نمیتونه بگه، یعنی احتمال اول هم بیوجه نیست، ولی باز از هر احتمال سومه. یک نکته دیگر هم منه، این تو اون هست، ولی معناش این نیست که نه اعانه مگه توافق قبلی میخواد؟ نه معاونت چی؟ اعانه یا تعاون؟ خب نه کی گفته؟ نه حالا تو بحث حدود و دیاتنا ممکنه یک بعضی جاهای عناوین خاصی، ولی مطلق اعانه که توافق قبلی نمیخواد، اونم نمیخواد. نه ببینید، حالا تو اون قصاص و دیاتنا گاهی یه چیزای خاصی داره، ولی نه تو غیر اونجا اصلا شما بگیرید اثرات که او هیچ توافقی نکردن، ولی او میاد کمک میکنه که مثلا اون ماشین بزنه به این طرف، در اعانه هم لازم نیست، اعانه هم هیچ ضرورتی نداره، یعنی وجه نداره، هیچ توافقی این آقا با اون آقا نکرده، ولی در گناه او مقدمات گناه او رو فراهم کرده بدون که هیچ توافقی باشه، این اعانه نیست، اعانه است واقعا، هیچ توافقی اصلا هم دیگه ندیده، اولین بار اینا تو عمرش هم میبینن، ولی این تو مقدمات برای گناه او مقدمات فراهم کرد، آمد بدون اینکه توافقی و هیچ خبری باشه، آمد سیدی مبتذل در اختیار شده، اعانه است. تعاونش هم همینطور، اون البته در تعاون این نکته درسته، در تعاون و مشارکت در فعل گاهی دوتا فاعل در عرض همان، گاهی یکی قوی تره، اینجا بعید نیست که بگیم یکی اقواست، ولی این موجب نمیشه که این عنوان تعاون اینجا برداره. این حالا از این مسئله. فقط یک مطلب دیگر هم اینجا هست که اینم مطلبی است که با توجه بشه، و اون اینه که کسی ممکنه بگوید که ادله غش، این نکته رو دقت کنید، این نکته ششم در اینجا، کسی ممکنه بگه ادله ای که میگه غش در معامله حرام است، که گفتیم ادله میگه غش در معامله حرامه، ممکنه بگه ادله ای که میگه غش در معامله حرامه اون ناظر به بایعه، یعنی اونیست که میفروشه، و الا اون کسی که عرض شود که فروشنده نیست دیگه این ادله ناظر به اونی. این یه بحثیه که حالا در اون مباحث قبلی که با تقدیر اشنان دوستان انجام میدن این نکته رو با توجه داشته باشیم که اینا اونجا اضافه بکنیم، شاید این نکته رو اون وقت نگفته باشیم که غش در معامله، همون قول مشهور که بگیم غش در معامله حرامه، آیا این غش در معامله حرامه اختصاص داره به بایع یا مشتری، یعنی اونایی که طرف عقدن یا خیانت بکنن، یا اینکه نه غش در معامله است ولو اینکه مثل همینجا خود بایع نیست، کسی از بیرون داره این کارو انجام میده، چون گاهی هم ممکنه که اصلا خود این بایع توجه به قصه نداره، او اصلا فکر میکنه قیمت اینه، یعنی حتی این شخص بیرونی اومد یه جوری کلا سر او هم گذاشت، او هم فکر کرد قیمت بالاست و به این فرو، توجه کردید؟ اینجا ممکنه کسی بگوید، دو احتمال داره، ممکنه بگه آقا اون ادله که میگه غش حرامه وقتی غش صدق میکنه و ادله اون رو میگیره که خود بایع باشه، اما آدمی که بایع نیست دیگه اون ادله اون رو نمیگیره. این احتماله که اگر این باشه اون وقت باز یه تعاون نمیشه دیگه، ادله غش این آدم خارجی و بیرون معامله رو نمیگیره، فقط ارکان عقد رو میگیره که متبایعین باشن، و اینجا این متبایع نیست، این بیرونه، فقط بازار رو گرم کرده، قیمت رو بالا برده. اما نه، احتمالم داره که بعید نیست که احتمال دوم باشه، بگیم ادله غش در معامله اطلاق داره و خیانت در معامله رو میگیره ولو از طرف شخص سومی باشه. اینم روی این احتمال دیگه احتمال تعاون قوی تر میشه. شاهدش هم اینه که اگر عرض شود که خود این بایه اصلا همطور که عرض کردم ناآگاه از قصه است و دو طرف تحت تأثیر این تبلیغات این آدم بیرونی و سومی قرار گرفتن، خب اینجا گفته میشه که این اومد غش انجام داد. عنوان غش در معامله به این شکل تو روایات نیومده که بگیم ظهور غش در معامله اینه که خود متعاملین غاش باشه، عنوانای مطلقیه، منتها گفته شده قدر متعقلش هم غش در معامله است، ولذا غیر متبایعین، غیر بایع و مشتری هم دخالت در مسئله بکنه که موجب افزایش قیمت بشه و خرید او بشه، اونم همینطوره. نه، چون دلیل ها اینجور نیامده که بگیم که آره، نه همین عدله مطلقه، من غش مسلمان نیامده، غش فلبی یا غش فلمعامله اینجور تعابیری نیامده که بگیم ظهورش در متبایعینه، غش مسلمانه، منتها گفتیم این قدر متیقنش غش فلمعامله، این عنوان لفظی نداره که بگیم انصراف درست میکنه، بعید نیست که اینو بگیره. بله البته کسی بیاد بگه که نه اطلاق اینا رو نمیگیره، اون وقت دیگه حتما این آدم بیرونی میشه معین میشه. اینم بله مطلق، معرضمون اینو مطلق، بعید نیست که نه نه، حالا اون اندازش رو گفتیم که دیگه قطعا نمیتونیم بگیم، اون یک چیز قطعی داشتیم. نه این چون معامله است، این اثرش رو تو معامله نشون داده، این ارتکاز قطعی یا قرینه قطعی نداریم که این از اطلاق بیرونه، ولی اگر نه مشورت نه معامله است و یک امر دیگری غیر از این مسائله، اون رو میگفتیم قطعا، حالا حداقل ادعای این هست که قطعا دیگه اونجا حرام نیست. هم بایه و هم مستقیم هستن، اینجا اونجا چرا ما میگیم صادقه، میگیم این آقا اومد کلا سر اون طرف گذاشت، صادقه و وجهی نداره که حرمت قش بگیم اینجا رو نگیره، ما میگیم صادقه. خب اینم از این مسئله. بنابراین و همینطور این نکته اخیر هم دیگه روشن شد که این دلیل قش هم معنای اول نش را میگیرد هم معنای دوم را میگیره. معنای اول رو که تا به حال داشتیم بحث میکردیم، یعنی میاد وارد معامله میشه، قیمت رو در حالی که قرار بر خرید نداره قیمت رو میاره بالا و عرض شد که کاملا یک کار سوری شکلی و این اشکال داره. البته عرض کردیم اگر شکلی و سوری نباشه واقعا میخواد بخره و پای خریدم اومده، بعد حالا اون اومد یه چیزی بالاتر گفت، این مزایدهایی که الان رایجه اگر مزایده واقعی باشه اون حرام نیست، توجه کردید؟ چون اون این قصر رو نداره و برای این شکلی اقدام نکرده که من میارم بالا ولی نمیخره، اون میاد و میخره. نه، اگر واقعا او تصمیم بر این داره که بخره، منتها حالا اون اومد دست بالاتر گره. این روند مزایده‌ای که الان رایجه اگر افراد مشارکت کننده در عمل مزایده جدی باشن اون معنی نداره، ولی اون که داره قیمت رو از اون حد میاره بالاتر. این هم یک مطلبه که خب به نظر میاد روشنه. و مطلب دیگر هم این بود که اینا در معنای اول بود، اما در معنای دوم به نظر میاد که معنای دوم اینه که میاد تبلیغات میکنه و با تبلیغات این قیمت رو بالا میبره. اون هم ظاهرا مشمول همین بحث هست. حالا البته در اونجایی که تبلیغات میکنه یک کمی ظهور در اینکه اعانه باشه شاید بیشتر باشه، یعنی تعاون نباشه بلکه اعانه باشه، یک کمی قوی تره از اونجایی که در رفته پول در آورده و داره اقدام میکنه که من مثلا یه میلیون میخرم. راجع کردید شاید اونجا یه مقدار احتمال اعانش قوی تر باشه، ولی در این حال احتمال اینکه صدق قش در معامله نسبت به او هم بکنه بعید نیست. خب این 7-8 تا نکته ای بود که ذیل این دلیل دوم و قاعده عامه حرمت قش عرض کردیم. تا خود این قاعده البته قاعده مهمیه که ما سابق به صورت خیلی مفصل و مفصل راجبش بحث کردیم. دلیل سوم برای حرمت این نجش، حرمت اضرار به مسلمه. این نکتم را غفلت کردیم بگیم در حرمت قش، بعضی حرمت قش را، این نکته اخیر اون را عرض نکردم، حالا اینجا یاد داشتم نکردم الان به ذهنم آمد، این مطرح هست. آقای تبریزی فرمودن که این حرمت قش اختصاص به مسلم داره، ولذا این جور عملی در نش در معامله‌ای که مشتری غیر مسلم باشه، یعنی اون کسی که داره فریب میخوره، میگن حرام نیست، چون ادله حرمت قش میگن اختصاص به مسلم داره. و اینم بعید نیست، البته ما اینو سابقا بحث کردیم، یادم نیست که اونجا به چه نتیجه رسیدیم، چون احتمال این رو اونجا دادیم که اگر غیر مسلم کسی باشه، کافر معاهد یا ذمی باشه که محترمه، احتمال دادیم که اونم رو بگیره اون ادله و اطلاقاتی داشته باشه، ولی مشهور میگن اختصاص به مسلم داره. این که نهایتاً ما اونجا به چه نتیجه رسیدیم الان یادم نیست، فرصتی هم که یادداشتام رو ببینم، یعنی یادم نبود که ببینم، ولی به هر حال مشهور میگن که اختصاص مسلم داره. اما یک احتمالی هم وجود داره که کافر محترم، محترم یعنی کسی که ذمیه یا معاهد است یا اینکه ولی امر اذن نمیده اقدام بشه به عملیات جهادی، به عنوان ولایتی اون رو محترم کرده. چون قبلا گفتیم کافر محترم سه قسمه، کافر ذمی یا کافر معاهد پیمان بستیم، یا اینکه نه ذمی نیست معاهدم نیست، اما مصلحتی که امام یا ولی امر میبینه این است که الان حالت هدنه و صلح باشه، معادنه باشه، و اقدام عملی در برخورد نشه. این احتمال داره که بگیم کافر محترم یعنی یکی از این سه قسم، اونها مشمول این هست. ولذا اگر خریدار یکی از این سه نوع کافری است که محترم است از در دیدگاه حاکم شرع و حاکم، اون هم غشش حرامه. اینم رو احتمال دادیم، اما اینکه چی انتخاب کردیم یادم نیست. مشهور البته میگن نه. بله، روایاتی داره من غش مسلمن، تعدد این داره. حالا بعضیش هم مطلق بود، آیا میشد اطلاعش عمل کرد یا نه، اینو بحث کردیم. مع الاسف الان حافظم یاری نمیکنه که به چه نتیجه نهایی اونجا رسیدیم. البته این نکته رو میخواستم عرض بکنم، البته اگر هم کسی بگوید غش در معامله حرام است فقط برای مسلم و غیر مسلم رو نمیگیره، گاهی عناوین سندیه وجود داره. واقعا یه جایی که مسلمان و غیر مسلمان با هم زندگی میکنن، اگر قرار بر این باشه که این کلاهگذاری و کلاهبرداری را آزاد باشه، از نظر شرعی و آزاد باشه، حیثیت جامعه اسلامی مخدوش میشه، اونجا قطعا حرامه با این عنوان سندی. و الان هم همینطوره. اینجا البته از اون جاییست که یک ممکنه کسی بگه روایات هم اگر اختصاص داشته باشه، این حکم اخلاقی قطعی ممکنه کسی بگه اینجاست. همینا رو اونجا بحث کردیم. فکر میکنم ما اونجا هم رسیدیم به این که اگر کافر محترم باشه، حالا اگر این اطلاقات هم اون رو نگیره، میتوانیم با حکم عقلی بگیم حرامه. همونو دارم همینو عرض میکنم، یعنی ممکنه بگیم که اینجا حکم عقلی داریم بر اینکه این کلاهگذاری و کلاهبرداری بین انسان‌ها هر که میخواد باشه حرامه، یعنی قبیحه. فقط شرع میگه این، اگر کسی گفت از نگاه شرع محترم نیست، مال و جانش محترم نیست، که اون ادعای خاصه میشن، ولی اونی که ذمیه یا تو کشور اسلامی زندگی میکنه یا معاهد است، یا اینکه حاکم تشخیص داده که این باید، اون بعید نیست که بگیم حکم عقلی میگه این قبیحه و نباید انجام بشه. بعید نیست اینو بگیم. فکر میکنم اینو اون وقتم بحث کردیم. و قطعا عناوین ثانویه‌اش هم که اینجا عنوان خیلی مهمیه. یعنی الان تو این زمان، الان توی کشوری که مسلمان و غیر مسلمان هستن، کسی بگه که نه مانعی نداریم، این اصلا یه نوع اختلال ایجاد میکنه. یعنی حتما کار درستی نیست و حیثیت مسلمان ها رو چی میکنه. بعید نیست که این حکم حتی به عنوان اولی حکم اخلاقی یعنی عقلی قطعی باشه، که طبعا حکم فقهی هم را تولید میکنه. نه نه نه، اون که اون احد من المشرکین استجارک فاجره، همین که حکومت اسلامی میگه بیا، همین اون مستعمره دیگه. نه میدونم، همین که میاد تو قلم روی چی، این دیگه در زیر پر امنیت و مستعمره در حقیقت، و همون این احد من المشرکین استجارک اونا رو میگیره. عرض که الان که ببینید، میگن که یک بحثی که بار دیگه هم صحبت کردم این بود که میگن امضای این پیمانهای بین المللی، این از نایه حکومت اسلامی، این یه نوعی معاهده است. بنابراین همه کفاری که الان هستن، همه از همه چیزان نوعی معاهده ما داریم. بعضی اینجوری تلقی میکنم، بعید هم نیست این مسئله. بنابراین مگر اونجایی که دیگه جنگ برپا شده، که ما حالت جنگی داریم، و الا معاهد هستن، بعید نیست. و این هم حالا تابع این قصه است که ما اونجا چه بگوییم. بدون اینکه الان دقایق اون، یعنی تفاصیل اون یادم بیاد، فکر میکنم ما بعید ندانستیم که کافر مادامی که حرمت داره مشمول این حرمت غش باشه. حالا یا به خود اطلاقاتی میگفتیم داریم، چون بعضیش داره من غش مسلمم، بعضیش هم شاید داشته باشیم، حالا معتبر بود یا نبود، غش مطلق دار. اگرم اون نباشه بعید نیست حکم عقل در کافر محترم باشه. این دلیل دومیه که اینجا بحث کردیم و این دلیل دیگه دلالت میکنه. حالا ببینید، این بعضی فرمودن که مرحوم شیخ میفرماد که حرمت نش حرامه به خاطر اینکه غشه. بعضی اشکال کردن که این دلیل اخص از مدعاست. چرا؟ برای اینکه مطلق نش را که حرام نکرده، جایی حرام کرده که معاملاً واقع بشه. حالا با اونی که ما میافزاییم این معامله به مازاد قیمت هم باشه، در اثر این هم باشه، پس مطلق نش را حرام نکرد، نش خاصی را حرام کرد. مرحوم شیخ هم که میگه مقصودش همینه. این حالا نمیخوام بگیم نش به ما هوه، مقصود اینه. یعنی این چیزی نیست که خیلی بگیم اشکال بگیریم اینا. این از شیخ بپرسیم مقصودتون چیه، میگه مقصود من اینه. این خیلی اشکال نیست که در کلمات اومده که آقای اخص از ما دعاست و چی اونا. نه، اصلا حد دلالت اینه. حتما در ذهن شریف مرحوم شیخ هم اینه. ولی از هر فقیه بگی، هر مبتدی هم سوال بکنی، آقا اون کارو کرد ولی انجام نشد، معامله ای نشد، اون کلاسش نرفت، فهمید، نه انجام نشد، بازم بگیم کار این حرام به دلیل غش؟ نه، البته ممکنه با ادله دیگه حرام بشه. اگه درش دروغ گفته، خب دروغش حرام بود، یا ممکنه یا کراهتی ممکنه در این باشه، اون دیگه حالا ادله دیگه است که شاید آخرام بحث بکنیم. ولی دلیل غش محدودش همین است که ما الان عرض کردیم. این دلیل دوم. دلیل سوم تر بکنیم حالا تا بریم بحث. دلیل سوم حرمت اضراره. میگن ضرر رساندن به دیگران حرام است، لا ضرر و لا ضراره. بعد ادله ای که میگه ضرر رساندن به دیگران و ایقاع ضرر افراد دیگر بر ضرر، این حرامه. این اضرار یک نکته ای که حالا در ضمن به این استدلال شده، برای اینکه اینم نوعی اضرار به غیره، این آدمی که داره نش میکنه و تبلیغات اینجوری میکنه یا اقدام سوری میکنه در مزایده، اقدام شکلی سوری میکنه برای بالا بردن قیمت، وارد مزایده میشه به شکلی سوری برای این قیمت بره بالا، این اضرار به غیره. خب این استدلال به اینه. و اینجا با نکاتی عرض بکنیم. یک نکته این است که در اضرار دو قسم متصوره، یکی اضرار به نفس، یکی اضرار به غیر. در اضرار به نفس یک اختلافی است که آیا مطلقا اضرار به نفس حرامه که ظاهر مشهور اینه، یا اینکه اضرار خاص و بعضی از اضرارهای به نفس حرامه که نظر مرحوم آقای خویی و بعضی منتبه هست. اینا می فرمانه که اضرار به نفس اونجایی حرامه که قتل باشه، آدم خودکشی بکنه، یا نقص عضو داشته باشه، نقص عضو بشه، اینا حرامه. اما اضرارهای دیگری که منجر به مرگ نشه یا نقص عضو نشه، حالا اعضای ظاهری یا اعضای باطنی، معده‌اش مثلا چی، ولی یک ضررهایی است که به هر حال سیگار میکشه، سیگار خودکشی که نیست، و عرض شود که نقص عضو هم نیست، اگر هم چیزی باشه در دراز مدته، چیزایی دراز مدت اونجوری داره، اونم خیلی واضح و روشن و قطعی که نیست. حالا یه چیزی نگیم که امروز فردا چند تا سیگاری نداشه. از شود که اینجور چیز رو ایشون حرام نمیدونه. این یک اختلافه در اونجا که حالا این اختلاف الان نمیخوایم واردش بشیم چون محل بحث نیست. بنابراین اضرار به نفس آیا مطلقا حرام است یا اون فردهای خاص و ویژه اون حرامه، این محل اختلاف. اما قسم دوم اضرار، اضرار به غیره. اضرار به غیر مطلقا حرامه، این که آدم به دیگری ضرر برسونه مطلقا حرامه. بله، یه ضررهای خفیف و یسیری است که عرف لا یعتد به، در نگاه عرف لا یعتد به، اون حالا چه نیست، بالاخره آسفالت رو اینجا یه جوری چی کرده که موجب شده که موجب میشه که این لاستیک ها مثلا زودتر فرسوده بشه، مثلا 2 سال عمر بکنه، 1 سال و 10 ماه عمر میکنه. این چیزایی که خیلی تدریجی و خفیف است و رایج و متداول است و اینها، اینا البته در منصرف است از قاعده اضرار به غیر. اما غیر از اینو که بگیری دیگه مطلق اضرار به غیر حرامه در هر حدی و اندازه ای، جز اون اندازه های خیلی رایج متداولی که لا یعتد به هست. این تفاوتیه که اضرار به نفس و اضرار به غیر داره، ولذا اضرار به غیر حرامه. ادلش هم حالا با در جای خودش بحث کرد، اینم از قواعده، از قواعد فقهیه که حالا با روش هم ما رو این کار برخلاف قاعده مثلا تسبیب یا هفشت قاعدهی که در طول این سالها بحث کردیم، قاعده رو بحث نکردیم، ما در جای خودش بحث بکنیم حالا هر جای فرصت و زمینه بشه. ادلش هم حالا یکی همین لازرره و لازراره، بنابر یکی از تفسیرهاش که میگن لازرار یعنی همین، یعنی اضرار به دیگری، مضاره یعنی اضرار به دیگری، و ادله دیگر هم داره که در جای خودش. این بنابراین این قاعده و اطلاق در اینجا درسته. اما نکته مهمی که اینجا حالا مطرح میشه که باید بعد بحث بکنیم اینه که آیا اینجا هم مصداق اضرار هست یا نیست، که انشاءالله همین کتبی که عرض کردم مطالعه بکنید تا فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.